رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. جمعه سوم آذر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در آخرین روز یک هفته پاییزی با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شمایی. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز جمعه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده‌های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و موسیقی، گفتگوی اقتصادی، مرور چند خبر فرهنگی، ورزش و البته مطالب متنوع دیگه. و اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز جمعه ایران. تهران با حد اکثر 5 درجه بالای صفر روزی نسبتاً ابری و سرد رو در پیش داره. استان گیلان هوای ابری و بارانی خواهد داشت. استان خوزستان سراسر ابری و نیمه بارانی است. شیراز و اصفهان هم ابری و نسبتاً بارانی اند و در عوض کرانه های خلیج فارس سراسر گرم و آفتابی است. خب، از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ سرد و پاییزی بازگردیم با همکارم جمشید زن در استودیو که در کنار من نشسته تا من شما را از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. خوش اومدی جمشید.
خیلی ممنون. با سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
جمشید، قبل از اینکه وارد اصل خبرها بشی، من میخوام بپرسم که خبر انتخابیت چی هست؟ بین این همه خبرهایی که از دیشب تا حالا رصد کردی کدوم رو مهم‌تر دیدی؟
یه خبر جالب داریم که راجب مراسم شوک‌گذاری تو آمریکاست که دقایق دیگه باهاتون در میون می‌ذارم. بزنین اول به خبرهای جدی‌تر بپردازیم.
پس حتما خیلی مفصلم ازون یکی. برسیم به خبرهای دیگر با جمشید سنت.
در دومین روز از اعلام آتش بس میان اسرائیل و حماس، زندگی در نوار غزه به حالت عادی باز می‌گردد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ارتش اسرائیل هم عقب نشینی از مناطق هم‌مرز با نوار غزه را آغاز کرده. در جریان جنگ 8 روزه بین اسرائیل و حماس و گروه‌های دیگر فلسطینی، حدود 160 فلسطینی از جمله 10 کودک و 6 اسرائیلی کشته شدند. رهبران اسرائیل و حماس این آتش بس را که با میانجیگری مصر برقرار شد پیروزی بزرگی برای خود خواندند، ولی گفتند در صورتی که طرف مقابل آتش بس را نقض کند آماده ادامه جنگ هستند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در فرمانی اعلام کرد که قوانین، تصمیم‌ها و دستورهای او قابل تجدید نظرخواهی نیست. در پی انحلال مجلس نمایندگان مصر، حکم دادگاه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور، همکنون رئیس جمهوری خود قوانین را وضع می‌کند. در فرمان آقای مرسی که در تلویزیون مصر خوانده شد، آمده است که هیچ نهاد قضایی نیز حق انحلال مجمع تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید را ندارد. مرسی همچنین با انتصاب دادستان کل جدید دستور تجدید محاکمه مقام‌های دوره حسنی مبارک را به اتهام قتل معترضان صادر کرد. روسیه به طور رسمی با استقرار موشک‌های پاتریوت ناتو در مرز ترکیه و سوریه مخالفت کرد. به گزارش رویترز، الکساندر لوکاشوویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در واکنش به درخواست ترکیه از ناتو برای استقرار موشک پاتریوت در مرزش با سوریه گفت که این طرح کمکی به ایجاد ثبات در منطقه نخواهد کرد. فلیپه کالدرون رئیس جمهوری مکزیک با ارسال لایحه‌ای به پارلمان خواستار تغییر نام رسمی آن کشور در قانون اساسی شد. او درخواست کرده نام رسمی کشور که ایالات متحده مکزیک است به نامی که در همه دنیا شناخته می شود، یعنی مکزیک، تغییر کند. کالدرون که آخرین روزهای ریاست جمهوری خود را می گذراند، در روز اول دسامبر سال جاری پست خود را به انریک پنیا نیتو، برنده انتخابات ریاست جمهوری، واگذار می کند. و در یکی از بزرگترین حوادث رانندگی در ایالت تگزاس آمریکا، دست کم 2 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند. 50 نفر از مجروحین به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند و حال 10 نفر از آنها وخیم اعلام شده. به گفته مقامات پلیس تگزاس، مه شدید دلیل اصلی این حادثه بود که سبب شد بیش از 100 خودرو به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر برخورد کنند. این حادثه روز پنجشنبه، روز شوک‌گذاری در آمریکا که تعطیل رسمی است، اتفاق افتاد.
خب فکر کنم اینجا فرصت خوبی است که به همین تنکسگیوینگ بپردازیم و جزئیات بیشتری رو در موردش بشنویم از تو که دنبال کردی این ماجرا رو. تنکسگیوینگ یا روز شکرگزاری یکی از جشن‌های به هر حال مهم آمریکایی است که در 4 هفته همین ماه، در واقع ماه نوامبر،
چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر
برگزار میشه. دقیقاً چی هست ماجراش رو برای کسایی که شاید نشنیدن؟
تاریخچه چند صد ساله داره، به قرن 16 برمیگرده طبق برخی روایات، و اینطوری شروع شده که مراسم شکرگزاری برای زمان برداشت محصول از مزارع بود، یک مراسم مثل دینی بود در بین ده‌ها مراسم دینی که در اون زمان بود، و کم کم به صورت یک سنت پایدار و محکم در اومد. و سنتاً رئیس جمهورهای آمریکا هر سال یک بوقلمون میبرن تو محوطه باغ کاخ سفید، و اون بوقلمون به اسم بسیار بوقلمون ملی آمریکا نام بهش میدن، و قدیم‌ها رؤسای جمهور و خانواده‌اش این بوقلمون‌ها رو میکشتن و میخوردن. سال هاست که دیگه این کار انجام نمیشه و بوقلمون ها بخشیده میشن زندگیشون، و اینا رو میفرستن به باغ وحش های مختلف در نقاط مختلف آمریکا. امسال هم آقای اوباما بعد از اینکه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، 2 بوقلمون برخلاف سنت قبلی که همیشه یک بوقلمون میبردن کاخ سفید برده بودن، و همراه با 2 دخترش که حاضر بودن در کنار آقای اوباما، این 2 بوقلمون رو زندگیشون رو بخشید.
حالا قبل از این که بپرسم که حالا چرا این کار کرده، من این توضیح رو در پرانتز بدم برای شنوندگانمون که بوقلمون جزو غذای سنتی این روز شکرگزاری برای امریکایی‌هاست که در 400 سال گذشته این رو هر روز جشن ملی داشتن. اما چرا امسال برخلاف سنت گذشته 2 بوقلمون رو رئیس جمهور
آقای اوباما به شوخی گفت به خبرنگاری اونجا بودن که هر کس تو زندگی باید شانس و امکان دوم داشته باشه، خودش برای بار دوم انتخاب شد ریاست جمهوری، امسال 2 بوقلمون رو زندگیشون رو بخشید. و اینا با توضیح بدم که طبق آماری که اومده، سالانه به طور متوسط در چنین روزی، روز پنجشنبه، روز شکرگزاری، 45 میلیون بوقلمون در آمریکا خورده میشه.
بسیار عالی است. ای کاش همه مردم 2 بوقلمون رو انتخاب می‌کردن، اینطور بسیاریشون نجات پیدا می‌کردن. متشکرم از جمشید زند که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در 30 دقیقه اول از 90 دقیقه این برنامه چه خواهید شنید؟ اگرچه غزه در آرامش است، اما سوریه و مصر در تلاطم. باز هم تغییر و تحول در قیمت رسمی برابری ارز و دلار در ایران. بودجه اتحادیه اروپا، کشمکش میان بریتانیا و کشورهای اروپایی. و خبرهای ورزشی. اینها بخشای 30 دقیقه نخست صبحانه با خبر امروز خواهد بود. و ما خاورمیانه. جای خاورمیانه شاهد ناآرامی و تحوله، تا جایی که به محضی که میره روی آرامش به خودش ببینه در یک منطقه دیگرش ناآرام میشه یا رو به تحولی نو میگذاره. نگاهی کلی داریم به وضعیت خاورمیانه در 24 ساعت گذشته با همکارم ایلیا جزائری که از لبنان روی خط تلفن با ماست. صبحت بخیر ایلیا.
مرداسم تو همه شما در از رادیو فردا بخیر.
ایلیا، حدود 32 ساعت و نیم از آغاز آتش بس بین اسرائیل و فلسطینی‌ها میگذره، آتش بسی که به 8 روز درگیری خونین بین دو طرف پایان داد. توی این 32 ساعت وضعیت غزه و اسرائیل چگونه بوده؟ آخرین خبرهاش چی هست؟
غزه وضعیت آرومی داشته. جای جای غزه جشن برپا شده. در یکی از جشن‌های اصلی اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین، نخست وزیر حماس سخنرانی کرده و این توافقنامه آتش بس با اسرائیل یک پیروزی توصیف کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در بیانیه برای اولین بار یک پیروزی رو به اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس تبریک گفت. اما در غزه وضعیت طبیعی گزارش شده و بازارها طبق معمول باز شدن و زندگی طبیعی برگشته و عملیات بازسازی هم شروع شده، اینطور که خبرها میگه. در اسرائیل هم وضعیت به همین طور بوده و آرامش برگشته، مردم به سر کارهای خودشون بازگشتن، پناهگاه‌ها بسته شده. فقط در کرانه باختری رود اردن که اتفاق افتاده و 60 نفر حدود 60 نفر از رهبران گروه‌های حماس و جهاد دستگیر شدن و گفته میشه این اتفاق و این رخداد به خاطر انفجار اتوبوس در تل‌آویو بوده، انفجار چند روز پیش که در اون حدود 17 اسرائیلی زخمی شدن.
و اما سوریه، کشوری که نارامی‌ها در اون و تلاش مخالفان برای سرنگونی نظامش وارد 21مین ماهش میشه، در واقع این 21مین ماه رو هم پشت سر داره میگذاره. برجسته‌ترین تحولات این کشور در روزی که پشت سر گذاشتیم چی بود؟
توی تحولات میدانی و درگیری‌ها یک پایگاه مهم نظامی رو مخالفان در استان نفتخیز دیرزور تصرف کردن. این پایگاه نظامی در شهر المیادین در جنوب خود شهر دیرزور بود و بدین ترتیب کل شهر المیادین به دست مخالفان افتاد. پایگاهی که تصرف شد یک پایگاه توپخانه‌ای بود، قبلا پایگاه هواییش رو تصرف کرده بودن مخالفان. اما در تحولات سیاسیش لیبی و تونس توافق کردن که کمی صبر کنن برای به رسمیت شناختن شورای ملی جدید سوریه ها، شورای ملی مخالفان، و گفتن باید تشکیلات این شورا و همچنین موضع‌گیری هاش رو کامل ببینن، بررسی کنن تا اون رو به رسمیت بشناسن.
یک در خبرها هم داشتیم که ایران پیشنهاد سخاوتمندانه ای برای عرضه نفت به کشور اردن داده و بعضی تحلیلگران میگن که این به خاطر اینه که ایران به دنبال جای پای تازه توی خاورمیانه است که به سراغ این کشور رفته. جزئیاتش چی هست به طور خلاصه؟
مهراد مصطفی مصلح‌زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در اردن مصاحبه کرده با یک شبکه محلی به نام جوسات. در این مصاحبه گفته که جمهوری اسلامی ایران حاضر به مدت 30 سال نفت به صورت مجانی در اختیار اردن قرار بده در مقابل صدور مجوز مراودات بازرگانی و گردشگری دینی با این کشور. این اتفاق در حالی رخ داده، این پیشنهاد در حالی داده شده که مصر شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای است به خاطر حذف یارانه‌های سوخت و فرآورده‌های نفتی. این اقدام دولت مصر به خاطر کسری شدید بودجه صورت گرفته، اما واکنش‌هایی داشته. سخنگوی دولت اردن گفته که باید بررسی کرد تمام پیشنهادها رو، اما اردن نمیخواد روابط خودش رو با کشورهای عربی خلیج فارس به هم بزنه. در مقابل مخالفان نظام اردن هم واکنش داشتن و اقدام ایران رو و پیشنهاد ایران رو پیشنهادی عجیب دونستن و گفتن باید کمی درباره اون تأمل کرد چون که ممکنه به استعمار اردن بیانجامه.
و اما سری بزنیم به مصر. محمد مرسی رئیس جمهور این کشور بخشنامه تازه‌ای صادر کرده که سرخط بسیاری از خبرها هم بوده تمام روز، که گفته میشه دستگاه قضایی رو هدف قرار داده و بر اختیارات خودش هم افزوده. مهمترین مسائل مطرح تو این بخشنامه چی بوده؟
این بخشنامه 6 بند مهم داشته. مهمترینش اعاده دادرسی سران نظام سابق مصر از جمله خود شخص حسنی مبارک، مسئله تصمیمات ریاست جمهوری، گفته این تصمیمات به هیچ وجه قابل نقض نیستن از سوی هر کس که باشه. مسئله انتخاب دادستان هست که محدود کرده به 4 سال و توسط رئیس جمهور انتخاب میشه، همچنین دادستان فعلی رو برکنار کرد و مسئله اختیار که سابق قوه قضاییه داشته در منحل کردن پارلمان و منحل کردن شورای تدوین قانون اساسی، این رو هم لغو کرده و گفته این دیگه دستگاه قضایی حق منحل کردن اینها رو نداره. اما این واکنش هایی داشته مخالفان این تصمیم، از جمله شخصیت های سیاسی مثل محمد البرادعی و عم موسا که اولی رئیس سابق سازمان انرژی هسته‌ای بود و دومین رئیس وزیر امور خارجه سابق مصر بود، اینها مخالفت کردن و در بیانیه این مردم رو به راهپیمایی در میدان تحریر امروز جمعه دعوت کردن.
سپاسگزارم امیلیا جزائری که از بیروت با ما بود. اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو با ما در میون گذاشتن. پیش از اون من از شما شنوندگان این برنامه تقاضا میکنم که دیدگاهاتون رو درباره مجموعه مسائل خاورمیانه، درباره هر یک از این اطلاعات و صحبتهایی که در گفتگوی من با همکارم امیلیا جزائری شنیدید رو با ما در میون بگذارید. میتونید به صفحه ما در فیسبوک برید و اونجا دیدگاهاتون رو بگذارید، facebook.com/radio.farda آدرس ما اونجا هست. میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظر بدید، 2042-02-21-12-21-12 این شماره تلفن ما هست. و همینطور بر روی اسمس گیر ما میتونید دیدگاهاتون رو برای ما بفرستید با اسمس گیر 2042-603-87-41-50. بریم و بشنویم تعداد از شنوندگان رو که نظرهاشون رو برای ما بر روی پیامگیر 24 ساعتمون گذاشتن.
جناب آقای سردار جعفری، فرمانده این محترم سپاه، جناب عالی که میفرمایید ما تکنولوژی ساختیم
آقای حسینی فعلا
تنگ رو به حماس داده ایم، شما که این تکنولوژی را به اونها دارید که باهاش خودکشی کنند. آخه این تکنولوژی جناب عالی فقط
صدا خوب بود امشب
اسرائیلی را از پا در بیاره، در حالی که فلسطینی‌ها نزدیک به 150 یه تکنولوژی بهشون بدیم که از خودشون دفاع کنن، نه باهاش خودکشی کنن.
این که رهبر ایران میگه که فلسطینی ها با اسرائیل سازش بکنن به ضرر اونا تمام میشه، راست میگه، درست میگه دیگه. ایران پولشون نمیده، ایران ساختمون برشون نمیسازه، ایران اصل مهمات فلسطینی نمیده. دلیلی چه؟ این نکته این مهم اینجاست که دیگه وقتی سازش کنن با اسرائیل خون کسی ریخته نمیشه و مثل دو برادر با هم زندگی میکنن، دیگه نیازی به جنگ و جدال نیست. و اینجا ضرر خود حکومت ایران میکنه که دیگه کسی نداره براشون کار بکنه. البته نظر جمهوری اسلامی ایران در مورد صلح بین حماس و اسرائیل اینه که به نظر من نیست، اینه که اسرائیل یه صلح از حماس گدایی کرده، یعنی طبعاً حالت گدایی. یعنی اسرائیل اینقدر مسخره میکنه ایرانی ها، جمهوری اسلامی ایران میگه سولو از حماس گدایی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همینطور که پیش از شنیدن دیدگاه شنوندگان هم اعلام کردم، با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو، نظراتون رو در مورد مسائل خاورمیانه به ما بگید، درباره مسائل مختلفی که در مصر میگذره یا در لبنان، در آتش بس بین غزه و اسرائیل و همینطور در سوریه، و یا رابطه که ایران تلاش میکنه با اردن برقرار بکنه با یک پیشنهاد به گفته یک کارشناسان سخاوتمندانه برای دادن نفت، صدور نفت. و اما گزارش بعدی ما که از اینه که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با اعلام نارضایتی خودش از بودجه 1 تریلیون یورویی پیشنهاد شده برای 7 سال آتی اتحادیه اروپا افزوده که وقتی در داخل کشورها برای مقابله با افزایش هزینه‌ها سیاست اقتصاد ریاضتی در پیش گرفته شده، چرا باید بودجه اتحادیه اروپا انبساطی باشه؟ ولی کشورهای دیگه اتحادیه اروپا معتقدند که به دلیل تصمیم بسیاری از اعضا برای کاهش بودجه داخلی به منظور کمتر کردن سطح بدهی‌ها، بودجه ریاضتی برای اتحادیه تنها نتیجه قابل توجیهه. این یکی از مهمترین خبرهای درباره اتحادیه اروپا است که گزارشی هم در این باره داریم از شاهین بشیری.
نخست وزیر بریتانیا در آستانه اجلاس 27 عضو اتحادیه اروپا به شدت مخالفت خود را با افزایش بودجه اتحادیه ابراز کرد. اعضای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل برای گفتگو درباره تصویب بودجه 7 ساله از 2013 تا 2020 اتحادیه اروپا گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برخی کشورهای عضو اتحادیه در حالی که در داخل کشورهای خود تصمیمات سختی برای کاهش هزینه‌های عمومی گرفته شده، از افزایش سقف بودجه اتحادیه نگران هستند. بودجه اتحادیه اروپا به صورت مشترک و توسط همه اعضای اتحادیه اروپا تامین می‌شود، اما سهم کشورهای قدرتمند اقتصادی اتحادیه در تامین این بودجه بیشتر و سهم دریافت آنها از بودجه کمتر است. بخش اعظم بودجه اتحادیه برای تامین مالی برنامه‌های رشد بخش کشاورزی و همچنین پیشرفت کشورهای کمتر توسعه یافته اتحادیه اروپا است که مبلغ آن برابر با 1% از تولید ناخالص داخلی اتحادیه است. کمیسیون اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا از افزایش مبلغ بودجه حمایت می‌کند، با این استدلال که این امر باعث افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل‌های مورد نیاز برای اتحادیه اروپا است که 500 میلیارد جمعیت را در خود جای داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کامرون به خاطر جلب آرای عمومی در داخل کشور تحت فشار است که هر نوع افزایش در بودجه عمومی اتحادیه را وتو کند. کشورهای قدرتمندی مانند سوئیس، هلند و تا حدودی آلمان برای این عقیده هستند که بودجه ریاضتی برای اتحادیه تنها نتیجه قابل توجیه است، چرا که هر کشور عضو اتحادیه در صدد کاهش بودجه داخلی برای کمتر کردن سطح بدهی‌های خود است. این گزارش می‌گوید که 15 عضو اتحادیه اروپا که از لحاظ مالی و اقتصادی آسیب پذیر هستند، برای جلوگیری از هر گونه کاهش بودجه اتحادیه متحد شدند تا منابع مالی لازم برای توسعه و رشد اقتصادی خود را تأمین کنند. البته این کشورها لزوماً کشورهای ضعیف‌تر اروپای شرقی و مرکزی نیستند، بلکه یونان، پرتغال و اسپانیا نیز که از بحران مالی به شدت آسیب دیدند، خواهان افزایش بودجه اروپا هستند. در حالی که هر عضو اتحادیه اروپا برای رد بودجه تصویبی حق وتو دارد، نخست وزیر هلند میگوید با عنایت به اینکه فرانسه، بریتانیا، اروپای شرقی و اروپای جنوبی هر یک خواسته‌های خود را دارند، نمی‌تواند پیش‌بینی کند که نتیجه کشمکش ها چه خواهد بود. اگر اجلاس کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تصویب بودجه به نتیجه نرسد، مذاکرات درباره این موضوع به جلسه دیگری که در ماه آینده یا سال آتی برگزار خواهد شد موکول می شود. در صورتی که تا سال 2014 این بودجه به تصویب نرسد، مبلغ بودجه بر اساس بودجه سال 2013 با احتساب و اضافه کردن 2% نرخ تورم پیش خواهد رفت.
خب و میرسیم به بخش گفتگوی اقتصادی این ساعت برنامه صبحانه با خبر با آیه احمد علوی، کارشناس اقتصادی این برنامه و استاد دانشگاه در استکهلم همراه هستیم. صبح شما بخیر آیه علوی.
صبح شما و شنوندگان گرامی بخیر.
آقای علوی، موضوع نرخ رسمی ارز و کاهش اون رو موضوع گفتگوی اقتصادی ما است. همینطور که میدونید سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش نرخ رسمی ارز و قیمتگذاری و نظارت بر قیمتها بر مبنای نرخ مرکز مبادلات ارزی خبر داده و اینجور به نظر میاد که دولت رسماً کاهش ارزش ریال رو یک بار دیگه پذیرفته. این عقب نشینی مدام دولت درباره نرخ رسمی ارز به چه علت هست؟
خب دلایل زیادی هست که این امر رو توجیه میکنه. شاید یک سلسله دلایل سیاسی باشه، از جمله فشار مجلس محافل اقتصادی و سیاسی در تهران بود که دولت رو متهم میکردن به بی‌عملی و انفعالی برخورد کردن در مقابل مسائل ارضی. و از این گذشته میدونیم که دولت کسر بودجه بزرگی داره. خب دولت از این گرانفروشی ارز میتونه صندوقش رو پر بکنه و کسر بودجهش رو کاهش بده و در نتیجه شاید بتونه به یه تعادل بودجه‌ای برسه. میدونیم که الان بودجه انقباضی بسته میشه و در شرایط فعلی دولت حتی برای پرداخت اون حق العمل پیمانکاران و برخی از دستگاه ها هم مشکل داره. این امر کمک میکنه به دولت که بتونه برخی از پرداختاش رو انجام بده و در این حال گردن بگذاره به اون فشارهایی که از طرف مجلس و سایر محافل اقتصادی و سیاسی بهش میاد.
این عملکرد دولت چه پیامدهایی داره، هم مثبت هم منفی احتمالاً؟
خب پیامد مثبتش اینه که نرخ رسمی به نرخ بازار نزدیک میشه و این در جهت اینه که نرخ واحد حاکم بشه بر نرخ واحد، نرخ واحد مستقر بشه در بازار ارز و این مثبته. اما خود این امر میتونه پیامدهای منفی هم داشته باشه. اگر دولت این ارزی رو که از بازار جمع میکنه نتونه درست استفاده بکنه و همون بی انضباطی گذشتهش رو ادامه بده و دوباره از اون دوباره تزریق بکنه نقدینگی به بازار، در اینجاست باز بازار دچار مشکل خواهد شد.
آیا به گمان شما دولت میتونه با اقداماتی مثل قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها بر مبنای نرخ مرکز معادلات ارزی نوسان های شدید ارزی و مشکل کاهش مداوم ارزش ریال رو متوقف بکنه احیانا؟
خب تا وقتی مسئله تورم در ایران که خودش در گرو اصلاح ساختاری هست و حل مشکلات کلان اقتصادی حل نشه، ریال دائما دچار کاهش خواهد شد و حتی این اقدام در کوتاه مدت هم نمیتونه خودش به تنهایی مؤثر واقع بشه و تنها در چارچوب یک بسته‌ای که شامل مسائل مثل بهره، مثل صادرات و واردات و قوانین مربوطه و به هر حال متغیرهای دیگه اقتصادی اگر باشه میتونه تو کوتاه مدت مؤثر واقع بشه. اما دولت تنها با این اقدام نمیتونه موفق باشه برای سر و سامان دادن به بازار ارز.
سپاسگزارم از کارشناس اقتصادی برنامه صبحانه با خبر دکتر احمد علوی.
متشکرم از شما.
و ما در ادامه سری بزنیم به دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
در دومین روز مسابقات کاراته قهرمانی جهان که در پاریس جریان دارد، سعید احمدی و امیر مهدی‌زاده با پیروزی بر حریفان خود به فینال اوزان 67 و 60 کیلوگرم راه یافتند. اما تیم کاتای ایران که در پیکار اول بر کره جنوبی پیروز شده بود، در دومین مسابقه از تیم مصر شکست خورد و حذف شد. سه بازی معوقه از هفته‌های پیشین لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار شد که طی آن تیم سپاهان در بازی خانگی 2-1 تیم ته جدولی گهر درود را شکست داد. زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان که تیمش با این پیروزی به رده دوم جدول رسیده اظهار داشت: ما بعد از باخت به استقلال استحقاق این پیروزی را داشتیم. محمد مایلی کهن سرمربی تیم گهر درود هم انتظار یک مساوی داشت.
فکر میکنم حداقل یه امتیاز تو این مسابقه ما شایستگی شد داشتیم.
در پایان این مسابقه به گزارش ایرنا، طرفداران تیم گهر درود که به داوری اعتراض داشتند، تعدادی از صندلی‌های ورزشگاه فولادشهر اصفهان را شکسته و به هوا پرتاب کردند. رقیب صدرنشین تیم سپاهان یعنی استقلال هم در تهران یک پیروزی 2-2 داشت مقابل پیکان در یک مسابقه فاقد کیفیت. امیر قرنویی سرمربی آبی پوشان:
بازی آنچنان با کیفیتی به نظر من نبودش نسبت به بازی هفته قبل، اون که بازی خوب بود.
استقلال در طول این بازی فقط 2-3 موقعیت به دست آورد که 2 آن گل شد، به گفته عبدالله ویسی سرمربی پیکان.
من فکر میکنم 2-3 موقعیت استقلال توی مواقع جریمه ما اومد که 2 تاشون به گل تبدیل شد.
استقلال اینک در پایان هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 28 امتیاز، یعنی اختلاف 4 امتیاز نسبت به سپاهان، اول است. پیکان در مکان 14 ایستاده. دیروز همچنین راه‌آهن در برابر مس کرمان در تهران متوقف گشت با نتیجه مساوی 1-1. به گفته علی دایی سرمربی راه‌آهن، تیم به بازیکن باهوش نیاز داشت.
اگه یه خورده بتون باهوش بودم مطمئنن این بازی رو میتونستیم ببریم و فکر کنم استحقاق ما بیشتر از یه امتیاز بود و این بازی رو میتونستیم ببریم.
ابراهیم قاسمپور سرمربی مس کرمان هم حسرت امتیاز از دست رفته را میخورد.
متاسفانه ما گلای بالای 80-90 درصد گل نکردیم. سه امتیازی که راحت کنم میتونستیم به دست بیاریم از دست دادیم. دو امتیاز شد.
و مس کرمان به رده